بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث مسائل مربوط به نفقه زوجه بشویم، من قول داده بودم که امروز به صورت فشرده بحثی درباره این مسئله که این روزها مطرحه از نظر فقهی نه از نظر سیاسی مطرح کنم. اون درباره مسئله دخالت آراء مردم در نظام حکومت اسلامی است. می‌دانید در این ایام گفتگوهای بین جمعی از محترمین و بزرگان حوزه و غیر حوزوی از کسانی که همشون در خط نظام هستن گومگوها و بحثهایی بوده. گاهی دشمنم از این سوء استفاده کرده، دامن زده، گمان این که یه جنگ داخلی ایجاد کنه، در حالی که بزرگان حوزه متوجه این مسائل هستند. ما به همه اونها البته احترام میذاریم و باید هم بذاریم و معتقدیم که این بحث های نزاع لفظی است و در عمق مطلب اختلاف نیست. دشمنان دامن نزنن به اینها. و قول دادم به این که مبانی فقهی این مسئله رو روشن کنیم تا بدونید نزاع نزاع لفظیه. انشاءالله این بحث برچیده بشود. من وقتی که در داخل حوزه اختلافات سوری ظاهر میشه واقعا حساسیت دارم، دلم میخواد هرچه زودتر برچیده بشه. در باره کتاب کشکول زمان ما به موقع اقدام کردیم و الحمدلله مسئله برچیده شد. ممکن بود یک منجر به یک گفتگوهای بیشتری بشه. این مثلا دلم میخواد انشاءالله مخصوصا در این شرایط بسیار حساس برچیده بشه. ما تابع قرآن مجید هستیم. قرآن مجید به ما میگوید وقتی میخواهید با هم صحبت کنید با محبت و با منطق صحبت کنید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمه هم منطقه، و الموعظة الحسنه، موعظه آمیخته با محبت، و جادلهم بالتی هی احسن. نسبت به مخالفین یه همچین دستوری میده، حالا نسبت به خودمون که شکی نیست. بزرگترها رعایت میکنیم مسائل رو. من برای شما عزیزان دارم عرض میکنم در بحث ها و آیت محبت و انصاف و منطق رو انشاءالله داشته باشید. و اما در مورد این مسئله عرض بنده این است که در تمام ارکان حکومت اسلامی به نحوی مطابق قانون اساسی آراء مردم دخالت داده شده. از نظر فقهی هم داره، به نحوی دخالت داره، از مسئله ولایت فقیه گرفته تا ریاست جمهوری تا وکلای مجلس و در ارکان ثلاثه حکومت همش به یه نحوی در قانون اساسی های آراء مردم به میان آمده. خوب دقت کنید عرضمو، یه بحث فقهیه. در مورد ولایت فقیه ما در ولی فقیه سه چیز رو شرط میدونیم: علم، عدالت، بست ید. اجازه بدی بحث فقهی من دارم میکنم. بحث فقهی آقا جون، این بحث کلامی نیست. ولایت فقیه در مسائل اجرای حکومت اسلامیه، کاری به ولایت ائمه رو در این بحث نمی کنیم. در ولایت فقیه سه تا شرط هست: علم، عدالت، بست ید. علم که معلومه در مرحله اجتهاد باشه، عدالت که معلومه، بست ید یعنی نفوذ کلام و قدرت اجرا. هستن در حوزه بزرگان و مراجعی که عالم هستن، عادل هم هستن، اما ولی فقیه نیستن. چرا؟ چون بست ید مال اونها نیست. این بستید از کجا پیدا میشه؟ کسی که بستید نداره که خداوند مأمورش نمیکنه به اینکه اقامه حکومت کنه. بستید از کجا پیدا میشه؟ در شرایط فعلی مردم خبرگانی انتخاب میکنن، خبرگانم دست روی یک نفر که واجد صفات باشه میذارن، به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود و او به وسیله آراء مردم که از طریق خبرگان به دست آورده نفوذ کلام و بستید پیدا می کنه. شرط سوم که مسئله قدرت اجرایی و بستید است، از طریق آراء مردم پیدا می شه. و الا بنده ممکنه عادل عالم باشم، اما چون از اون مسیر خبرگان و اینها انتخاب نشدم، اون بستید رو ندارم. و طبعا ولی فقیه کسی می شود که دارای این باشه. بنابراین ملاحظه می کنیم از درون شرایط ولی فقیه مسئله توجه به آراء مردم در میاد، چون شرط سوم بستید و بستید هم در شرایط فعلی و همیشه جز از طریق آراء مردم پیدا نمیشه. بله، دوری نیست. بستید این قدرت، این قدرت از کجا پیدا میشه؟ این قدرت اینکه مردم میرن خبرگان انتخاب میکنن، خبرگان هم مینشینن بعد از امام ولی فقیه انتخاب میکنن. احسن. بنابراین وقتی که آراء مردم آمد، شرط سوم حاصل میشه، ولی فقیه مبسوط الید میتواند با قدرت وظایفی رو که داره و در قانون اساسی هم پیش بینی شده تمام وظایف انجام بده. بریم برسیم مرحله دوم، مرحله ریاست جمهوری. اجازه بدید یه خودی حوصله کنیم. مقبولیت و مشروعیت یکیه. حوصله، یه خود حوصله، حوصله کنید آقای عزیز، تکرار نکنید. من الان ثابت میکنم مقبولیت این مشروعیته، مشروعیت این مقبولیته، جدا نیست. اینا نزاع، نزاع لفظی عجب، یکیه، همش یکیه. یه خود حوصله کن، صحبت مردم نیست. خدا گفته، خدا گفته است. شما چرا عجله میکنید؟ من میخوام ذهنیت شما رو اصلاح کنم. شما یه ذهنیتی داری، حاضر هم نیست ذهنیت عوض کنید. بحث در این است خدا گفته، فقیه مبسوط الید. و مقدمه بسته از آراء مردمه. پس خدا گفته بروید سراغ آراء مردم. مثل همین چیزی که اشکالی که وهابی ها میکنن، ما میگیم میریم سراغ امام، امام از خدا تقاضا میکنه، پس توسل ما به امام توسل به خداست، توجه ما به آراء مردم توجه به خداست، چون خدای همچین دستوری رو داده و گفته این بستگر رو باید تحصیل مقدماتش کنی. بریم مرحله دوم. در مرحله دوم مسئله ریاست جمهوری. در مسئله ریاست جمهوری فرضمون این است یه عده‌ای را به عنوان کاندیداها صلاحیتشون رو از طریق گروهی اسلام شناس صلاحیتشون تأیید شد. فرض این است صالحن همه. بعدن مردم آمدن دست گذاشتن روی یک آراء مردم رفت سراغ یه نفر. خب ولی یه فقط یکی از صفاتش عدالت، درسته؟ این عدالت برای چیه؟ برای اینکه رعایت امانت رو در حق بندگان خدا بکنه، برای اینکه غبطه مردم، غبطه به معنای فقهی یعنی مصلحت، مصالح مردم رو ولی فقیه باید رعایت کنه، چون عادله رعایت میکنه دیگه. مصلحت مردم این است، اون کسی که آرا همشون صلاحیت دارن فرض کردیم، تایید صلاحیت شدن، اون کسی که آرا مطابق شه، مصلحت این است اون رئیس جمهور بشه یا کسی که مردم رأی بهش ندادن. به یقین وقتی که همشون صلاحیتشون تأیید شده، اولویت برای کسی می شود که آراء مردم به او هست. حالا آیا ممکن است ولی فقیهی که عادل است بگه من اینو قبولش ندارم و دیگری رو قبول دارم؟ نمی کنه همچین کاری. عدالت او به او اجازه نمی دهد که این کار کنه. او مصلحت مردم میخواد ببینه. ربطه مردم، ربطه مردم این است اون کسی که مقبولیت پیدا کرده همونم مشروعیت پیدا کنه، یعنی دوتاش بشه یکی. چرا؟ چون ولی فقیه پاسدار مصالح مردمه. وقتی پاسدار مصالح مردمه، مصالح مردم هم در این است که کسی که مردم دنبال سر او هستند و با او وفادارن بیان به او تنفیز بشود. در این مرحله مسئله عدالت میاد آراء مردم رو مطابق مصلحت میبینه و تنفیذ میکنه. ما در بحث بعثت انبیا در پیام قرآن نوشتیم 10 هدف در قرآن برای بعثت انبیا شمرده شد. 10. یکی از اونها تعلیمه، یکی دیگر تربیت. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یکی دیگر اجرای عدالتی که در سوره حدید آمده، لیقیم الناس بالقسط. یکی دیگر آزادی های مشروعه، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر آمده بارهای سنگین را از دوش مردم بردارد، ولو زنجیرهایی که گردن مردم است از اون بگشاید و به اونها آزادی های انسانی و آزادی های مشروع رو بدهد. تمام این 10 چیزی که در قرآن به عنوان اهداف انبیا آمده همش مصالح مردمه، همش آزادی، تعلیم، تربیت، اقامه قسط، هیچ کدامش به نفع خود انبیا نیست، به نفع مردمه. آمدن بندگان خدا را خدمت کنن. بنابراین خود انبیا رعایت مصالح مردم میکردن. پویندگان راه انبیا مثل ولی فقیه که پوینده راه انبیاز، اون هم همین رعایت میکنه. میبینه در شرایطی هستیم که چند نفر صالح بودن، مردم سراغ این یکی رفتن. خب مصلحت این است که اون رو تنفیذ بشه. در اینجا میبینید مشروعیت از دل مقبولیت و مقبولیت از دل مشروعیت در میاد، همش هم به حکم خداست، چون شرایط سگانه حکم الله. علم، عدالت، بستگر، حرص شد حکم الله. از دل اینها توجه به آراء مردم در آمد. بریم سراغ مرحله سوم، وکلای مجلس. فرضمون این است یه عده هستند که وکلای مجلس و صلاحیتشون رو از نظر شرعی تأیید میکنن، میگن شرعن، اخلاقن، از نظر سیاسی اجتماعی اینا صلاحیت دارن. مردم بیرن سراغ اینها. اینا برای چی هن؟ برای مشورت. آیا مشورت لازمی؟ بعد قرآن میگه امرهم شورا بینهم. در هر زمان، مخصوصا این زمان، بالاخره مشورت، بدون مشورت نمیشه کار کرد. همه مردم به مشورت بنشینن نمیشه. باید نمایندگانی انتخاب کنن، نمایندگان به مشورت بنشینن. خوب دقت کنید، امرهم شورا بینهم. شورا رو رها کنیم خلاف مصلحت. و اسلام اجازه نمید. شورا همه مردم بخوام بنشینن نمیتون. پس نمایندگانی باید انتخاب کنن. آمدن دو انتخاب کردن از میان افرادی که صلاحیت همه تأیید شده بود، ادعی را برگزیدن. ولی یه فقیه عادل، زمان شناس و حق شناس و مدافع مصالح مردم، امضا میکنه کار اینها رو. می کار اینها هم درسته، اینها آراء مردم معتبره و باید غبطه مردم، مصلحت مردم ایجاب میکنه این چنین بشود. ملاحظه میکنین مسئله بستگر، عدالت، علم، غبطه مردم، اموری که در ولی فقیه شرط شده، از درون اینها احترام به آراء مردم در چند مرحله در آمده. بنابراین ما بیاییم بحث کنیم این شرک توحید، این مقبولیت، غیر مشروعیت، مشروعیت. من خیال میکنم نزاع لفظیه. همه اینها برمیگرده به یک چیز، وان این است از دل حکم الله احترام به آراء مردم در میاد و مقبولیت در مراحل سگانهی که از کردم از درون مشروعیت در میاد و هر دو به هم باز میگرده. در یک چنین شرایطی، اجازه بدید، در یک چنین شرایطی که میبینید چه خط و نشانهایی کشیدن، اخیراً رسوایی به جایی رسیده که تهدید به اون اتم میکنن. به ما میگن دانش سالم نداشته باشی، خودشون تهدید به ما برتون میکنه. هر یه چین شرایطی که دشمن، ولو اینها هم که میگوید در واقع بلوف میزنه، ولی در یه چین شرایطی هستن، انشاءالله باید دست اتحاد به هم بدیم، همه به هم احترام بذاریم، همه منطقی صحبت کنیم، همه دوستانه صحبت کنیم و نزاهای لفظی هم انشاءالله برچیده بشود. و من تصور نمیکنم در این مسئله نزاع معنوی داشته باشیم. حالا اگر آقایون سوالی در این زمین داشته، این یه راه فقهی بود که من عرض کردم، طرق دیگری هم برای این مسئله هست، این فقط یه راهش من عرض کردم. اگر سوالات دیگری بود بنویسید و مستدل و خوب به من مرحمت کنید، من هم در خدمت شما هستم و ادامه خواهیم داد. صلواتی هم خرج کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما مسئله فقهمون، مرقوم بدارید. و اما مسئله بنویسید به من بدید. بنویسید به من بدید. آقا جون بنویس به من بده. من که نمیفهمم چی میگید.
بله.
آقا جون بنویس به من بده تا فردا من صحبت کنم. قرآن مجید آیه برات خوندم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جاده. بنویس به من بده دیگه. به جایی که تکرار کنی. بحث علمی که محدود نی. هر کسی هر اشکالی داره بنویسه بده. بحث نداریم. بحث دوستانه است. آمیخته با منطق و محبت. تعصب ما رو هیچ چیزی نداریم. هرچه منطق و دلیل ما رو به اون سمت ببرد ما میپذیریم. اینی که من عرض کردم بقیده من خیلی شفاف و خیلی روشن است و بحثی نداره. حالا اگر سآل یا مطلبش بود مرغوم میدارید به من میگید منم صحبت میکنم. من عملا نشان دادم که در مقابل سوالات هرگز عصبانی هم نمیشم، ناراحت هم نمیشم. سوال سوال با مطرح بشه. از من سوالی دارید بنویسید به من بدید. خب این مسئله رو بنویسید بدید. بنویسید بدید. بله بنویسید بدید. بنویسید. بنویسید. آقا جون بنویس. بنویس آقا جون. آقا جون بشینید. آقای عزیز. آقای عزیز. آقا جون بذارید با من. آقا جون این یه آدم عصبانیت رو چکنه، عصبانیت رو بکنه، بعدم خاموش میشه. مهم نیست. آقا جون در این حال بنویس فردا به من بده یادت نره. بنیادی کلان این الفاظ کلی رو تبدیلش کن به جزئی. این کلان کجاست؟ بنیادی کجاست؟ اینا رو تشریحشون کن زیر کاغذ. 10 صفحه بنویس به من بده. خوبه؟ خب بنابراین مشکلی انشاءالله نداریم و ما به صورت شفاف صحبت کردیم و واقعش من رنج میبرم اگر ببینم در داخل ما درگیری باشه. روی این حساسیت دارم و الا اگر مساله رو بخوام رایت کنم بگم به من چه مربوطه؟ بذاریم به حال خودشون. نه، من میگم به من مربوطه. فعل العالم ان یظهر علمه. باید وقتی که یک مشکلی پیش میاد در جامعه اسلامی عالم علمشو ظاهر بکنند و دعوت بکنه به وحدت، دعوت کنه به اتحاد، دعوت کنه به محبت. و اما مسئله نفقه زوجه رو بحث داشتیم. خوب دقت کنید، من یه حرف دیروز گفتم تکرار می کنم و اون حرف اینه: در بحث نفقه زوجه در صورتی که زوج مؤثر باشه 3 تا بحث. یکی این است که زوج مؤثره اما زوجه عندالعقد میدانه. آدم آگاهه، حاضر میشه، میگه آه در بساط ندارم. میگه بسم الله من خودتو میخوام. آدم خوبی هستی، خدا میرسونه انشاءالله. این گفتیم هیچ بحثی درش نیست، نه حق فسقی داره نه چیز. دوم این است که مؤثر بوده، پنهان کرده، تدلیس کرده. اینم بحث خیال تدلیس میاد در بین. اونم بحث نداره. مهم اون اعثار متجددی که بعدم پیدا میشه. 1 سال این نمیتونه نفقه بده. زن هم همش اینجا اونجا قرض میکنه. از این و از اون تقاضا میکنه. وام میگیره. آیا در اینجا حق دارد پیش حاکم شهر برود و طلاق خودش را بخواهد؟ یا حق نداره؟ عمده روی این سومی بحث، ولو بحثایی که من براتون نقل کردم مختلف بود، بعضش به اول میخورد بعضش به آخر میخورد. یه نکته بود. محل نزاع دقیقا در جایی است که به طور متجدد اعصار پیدا بشه و الا نداره. بعد سوال میکنن کم داره یا هیچ نداره؟ فرض رو ببرید اونجایی که هیچ نداره، فرض رو ببرید اونجایی که هیچ نداره. اگر ما اونو حل کردیم اون وقت میام اونجایی که کم و کس داره، اونجا رو بحث جدایی میکنیم که گفتیم و علل مقتر قدر و فلیون فقم ماتا الله، اون یه بحث میگرد. بله خودش میده وام میگیره به اندازه خودش. بله و اما نکته دیگری هم که دیروز گفتم تکرار میکنم که جواب حرف ایشون هم باشه و اون این است: آیا در چنین صورتی که ما اجازه جدایی دادیم، جدایی به وسیله فسختوی مرعر یا اجبار زوج به طلاق یا طلقتوی حاکم شرعه؟ این هم یه بحثیست که آخر کار باید بکنیم. گفتیم جدایی به خاطر اعصار زوج، اما این جدایی به چه صورت انجام می شود؟ آیا جدایی به صورت فسخ زوجه، بگه فسخ تو، یا به صورت طلاق توی زوج اجباری، یا به صورت طلاق توی حاکم؟ این رو هم باید روشن کنیم. ما تا ادله رو بیان نکنیم میتوانیم این رو روشن کنیم؟ نه، ادله من باید ببینیم از دل ادله چی در میاد، از درون ادله چی در میاد. این روز رفتیم سراغ ادله قائلین به عدم جواز شیخ طوسی و جمعی دیگر. اونها سه تا دلیل دارن، دو تا آیه از آیات قرآن و یه دونه روایت سکونیه. آیه اول درباره آیه 280 هزاران سوره بقره بود. بله بله، که می فرماد و انکان رو اسره فنظرتون الى میسره. من گفتم ضمیر کانه برمی گرده به اون بدهکاری که رفته قرض ربایی گرفته. نه، ضمیری در کانه نیست. کانه تامس اینجا زو اسره حالت رفعی داره. و این کانه زو اسره، کانه تامس، یعنی ان وجد بین بین المقروزین ذو اسره، که این کانه تامه میشه اگر بین المقروزین ذو اسره وجد کانه این فنظرتون الی میسره، باید بذاریمش مولتش بدیم به میسره. از این آمده بودن استفاده کرده بودن که گفتیم این ناظر به همون مسئله رباست و عمومیتی نداره. سلمنا، امروز جواب دیگری هم میخوام اضافه کنیم، سلمنا که این آیه عام باشه. میگه زوجی که نداره تحت فشا قرارش نده، زندانش نکن، چون به دکار زندان میکنن، زندانش نکن، خیلی خوب، اضافه پول گیرش بیاد بعدم بدهش بده. اما فسختو میتونه زوجه بگه یا نمیتونه، این کاری به این نداره. فشاری نمیخواد بگو بیاره، خودشو میخواد آزاد کنه. فشار نیار یعنی زندان نکن، چون بدهکار زندان میکنن. لیل واجد یهل عقوبته، کسی که داشته باشی نده از جایی که زندانه اینجاست، اما این نداره، تو اسره. بله فشار میاد، خیلی خوب، کسی فشار به اون نمیاره. زوجه میخواد خودش آزاد کنی. زوجه میخواد خودش آزاد کنی. میگه من کاری به تو ندارم، انشاءالله بعدم پولگیر دامن، هر چی بده کاری به من هستی انشاءالله بیار بده. الانم دعا بلد میکنم در نماز شب که پولدار بشی بدهید بدی، ولی من میخوام خودمو راحت کنم، آزاد کنم. من اختیار خودمو دارم، کاری به تو ندارم، تو تحت فشار قرار نمیدم. این کاری نداره به مسئله فصل. فصل تحت فشار قرار دادن نیست. تحت فشار دادن بدهکار زندانه، معمولا زندانه. او یه بخش دیگری زوج با اولاد، فرض کن اولاد نداره، شما نبرید اون مصادیق مبهم. فرض کن اولاد نداره، زنه میخواه خودش راحت کنه بره، این چیکار به امکان زوج اصلاح فنظرتون اعلام اصلاح داره؟ باشه، هر وقت گیرش اومد بدهیشو بده، اما زوجه میگه من میخوام برم، خداحافظ. و اما آیه شریفه به ارفاقه، ارفاقی که زندان نمی کنن مدیونو. هیچ وقت ارفاقی به قیمت ناراحت کردن دیگر نباید باشه. مگر نمیگیم این حکم ها منت الهیه؟ خدا بر زوج منت بذاره، زوجه بدبخت بکنه. هیچ وقت منت بر کسی سبب بدبختی دیگری نباید بشه. در باب قاضی لازرم گفتیم منت بگذارید در تعارض ضررین به این شخص، ضرر به اون دومی بخوره. نه، امتنان اجازه نمیدهد منت کسی باعث بیچارگی دیگری بشود. اینجا هم منت به زوج بذارید، امکان زوجه زوجات بدبخت کنید. نه، امکان زوجه اصلا کاری به این مسئله نداره، کاری به مسئله فصل نداره. و اما آیه شریفه دوم بود که آیه 32 سوره نور بود، و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. من از کردم این آیه اگر دلالت بر خلاف نداشته باشه، دلالت بر مطلوب شیخ طوسی نداره. چرا؟ میگه اگر فقیر قصه نخور انشالله به زودی غنی میشه، یعنی غنا شرطه، نیست انشالله حاصل میشه. نمیگه فقیر هست باشه، میگه فقیر هست غنی میشه. فرمیش اساس غناست، منتها نیست یغنهم الله من فضله. تجربه هم نشون داده که وقتی انسان میفته در مسئولیت زن و بچه، تمام نیروی خودشو به کار میگیره و میرود چیکار میکنه؟ میرود پول از هر کجا هست از زیر سنگ هم هست در میاره. یغنهم الله من فضله من طریق الاسباب. قصه فرق رو نخورید غنی میشید، این رو میگه. احسن، نمیگه قصه فرق رو نخورید. اگر این میگفت بله، اما میگه قصه فرق نکنید انشالله به زودی غنی میشید، یعنی غنا معیاره. علی کل حال این آیه انصافا دلالتی نداره. احسن، پول دارم میشی؟ نه، این نمیگه، این دیگه شما از خودت میذارید. نشدی، این حرف خوبیه. آیا قرآن میگه نشدی هم نشدی؟ اینو نمیگه. بله، یک یواش نگید، انشاءالله پول دار میشی محکم. نه محکم. سوم، اگر نشدی هم نشدی، اینو نمیگه قرآن. این سومی رو قرآن نمیگه. تمام حرف ما همینه. اجدایی همیشه همینطوری باید بس کرد. جادل اون ملتی یا احسن. خب و اما بذارید من اینو هم صحبت کنم، دلم میخواد دلیل اینا تمام بشه. یه روایت هم دارن اینا که این روایت رو ما در ابواب نفقات وسائل ندیدیم، ولی این روایت در تهذیب شیخ طوسی هست، جلد ششم تهذیب صفحه 299 حدیث 44 از باب 92 از کتاب القضا. تکرار میکنم، جلد ششم، ممکن جلدا با هم فرق کنه، من شماره رو دارم میگم و باب، برای اینکه اگر چاپا با هم فرق بکنه. من تهذیب جلد 6 صفحه 299 حدیث 44 از باب 92 از باب ابواب قضا. بعضی ها این مسئله رو بردن در باب قضا. حالا من احتمالم دادم که صاحب جواهر در باب قضا مطرح کرده باشه، در اینجا که مطرح نکرد در نفقات، بگردید اگر در باب قضایشون هم مطرح کرده بود، یا حدیث رو اگر در وسائل در باب قضا پیدا کنیم اونم خوبه. حالا کل حال این حدیث رواتش خوبه، منتهی به سکونی میشه، اما سکونی و میدانی سکونی اون بحث رو داره، محل اشکال است و یکی دو بار هم مشروحاً ما در درس فقهمون در باره سکونی و موقعیتش بحث کردیم. صاحب جواهرم اعتماد به سکونی نمی کنه، ما هم اعتماد نمی کنیم، لااقل از نظر ما مشکوکه، چون به نفعش به ضررش هر دو مطالبی در کتب رجال گفته شده. ضعف سند حالا داشته باشی، ممکن یک کسی بگه آه ادعای شهرت شدی در این مسئله، عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه. اگر واقعا شهرتی در این مسئله قابل ملاحظه داشته باشم خوبه میگه، سند ما خیلی گیر بهش نمیدیم، شاید عمل مشهور بتون جبرانش کنه اگر شهرتی در این مسئله باشه. اما دلالت چیه؟ قال امیر چی؟ ان امیر المؤمنین علیه السلام ان امرأتن یک زنی استعدت با عینه یعنی شکایت کرد، آمد شکایت کرد علی زوجها از شوهرش خدمت امیر المؤمنان انه لا ينفق عليها نفقه به من نمیده. دقت کنید، شکایت نکرد بگی من طلاق بده ها، خب نفقه نمیده. بله استعدت على زوجا انه لا ينفق عليها، بر زوجه، زوج بر زوجه انفاق نمیکنه، لا ينفق عليها بر زوجه پول نمیده. و کان زوجها مؤثرا، شوهر مؤثر بود. این بحث ماست. ببینی مولا امیر المومنین علیه السلام چه برخوردی کرد با این شکایت. فعبا امیر المومنین علیه السلام ان یحبسه، امیرالمومنین حبسش نکرد. شخصی که پول داره بدهیش نمیده حبسش میکنن، اما این پول نداره، امیرالمومنین حبسش نکرد. وقال انما الاسر یسرا، امیرالمومنین فرمود انما الاسر یسرا، اینو فرمود. حالا به این خواستن استدلال بکنن که فصل بدون فصل، نه سخنی از فصل و اینها نیست. من جوابشو بگم، فردا میریم سراغ ادله دیگران. صاحب مختلف علامه آمده جواب داده، گفته اینا لا نقولو بالفصل بالحبس، ما هم میگیم حبسش نکنن، حبس ما هم نمیگیم حبس کنن، بل نقولو بالفسخ، ما صحبت فسخ میکنیم، ما صحبت حبس نمیکنیم،
امیرالمومنین حبس نکرد.
صحبت فرض نبود. من کلام علامه رو اجازه بدید تکمیل کنم یا جوابی از خودم. وان این از زن معلوم نیست تقاضای جدایی داشته، راضی به جدایی بوده. از روایت هیچ استفاده نمیشه که زن راضی به جدایی بوده. روایت میگه زن از وضع موجودش ناراحت بود، آمده میگه این نفقه به من نمیده، بگید نفقه بده. حضرت هم مجازاتش کنید، نفقه بده. حضرت فرمود این نداره، من نفسش نمی کنم. اما زن خواهان جدایی بود، خواهان فصل بود. روایت سخنی از فصل درش نیست. بنابراین استدلال به این روایت مشکل داره از نظر دلالت. اگر سندش درست کنیم، مضافاً به این که معارض با روایات کثیره است که فردا انشاءالله می خوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.